بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلنا على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ فرمودند فلوس مسکوچه با اینکه موزون هستند ولی اگر به عنوان سمن واقع بشند حکم معدود رو دارند، یعنی عددی تقدیر می شوند، شمارش می شوند، به وزنشون توجهی نمی شوند. با عنایت به این که این مطلب رو فرمودن، اینجا یک استدراکی میکنن، میگن درست ما این حرف رو زدیم که فلوس مسکوکه اگر ثمن واقع بشن تقدیرشون به شمارشه، تعیینشون به شمارشه. با این که میگن این را گفتیم، اما این به معنای آن نیست که وزن اونها اصلا مورد توجه نباشه، یعنی به هر حال وزن اونها نباید از مقدار مقرر کمتر باشه. اگر ملاک معدود رو داشتند و شمارش شدند، این به معنای بی توجهی به وزن نیست. لذا میگن اگر وزن این فلوس مسکوکه از اون مقدار مقرر کمتر باشه، خب اینجا این به عنوان عیب حساب میشه و بدیهی است که مشتری از این ناحیه خیاره، یعنی اون کسی که این فلوس را میگیرد خیار عیب پیدا میکنه. لذا ایشون میگن اگر این فلوس مسکوکه به عنوان ثمن میخواد داده بشه، این اگر ناقص باشه این جایز نیست، چون این غش و خیانته. و از همین جا یک اشاره ای میکنن به فرق بین این فلوس مسکوکه و پولهای سیاه که اون موقع معروف بوده. علی ظاهر دو نوع پول رایج بوده، یک قسم پولهایی که جنسشون سکههایی که جنسشون طلا و نقره بوده، یک قسم پولهایی بوده که سکههایی که به عنوان پول سیاه معروف بود. در پولهای سیاه اصلا جنسش هیچ ارزش و اعتباری نداشت، فقط خود، حالا هیچ که یعنی ارزشش بسیار کم بود، خود تعداد اونها ملاک بود. لذا در مورد اونها می‌فرماید اگر وزنش نقصان داشته باشه این در قیمتش اثری نداره، به خلاف فلوس مسکوکه که در فلوس مسکوکه مسئله اینچنین نیست، اونجا نقصان وزن اثر داره، یؤثر فی القیمه. اما در مورد این پولهای سیاه نقصان وزن مؤثر نیست. و روایتی را هم مرحوم شیخ نقل میکنن که بر اساس این روایت فرق بین این دو نوع فلوس کاملا روشن میشه. همین فرقی است که مرحوم شیخ اشاره کردن. علیکم السلام و رحمت الله. که در اونجا به نقصان وزنش توجه میشه اما در فلوس سیاه توجه نمیشه. این تتمه ای از بحث گذشته. نتیجه بحث تا به دینجا این شد که در مکیل و موزون، چیزهایی که تعیین اونها به کیل یا وزن است، در مکیل و موزون، علیکم السلام، در مکیل و موزون ملاک ضرر شخصی است. یعنی اگر موردی بود که بدون کیل و وزن قراری پیش نمی آمد، به گونه دیگر این قرار مرتفع می شد، به غیر تقدیر، به غیر پیمانه، به غیر توزین این قرار مرتفع می شد. این معامله این چنینی، یعنی معامله مکیل و موزون بدون کیل و وزن، اشکالی نداره. ملاک قرار شخصی است. منتها می فرماید که خب این نظر مخالف ظاهر عرض و حضور شما کلمات اصحاب در موارد بسیاره. یعنی اکثراً قائلن به این که ملاک قرار نوعی است. به هر حال لولا نظر اون عده فی نفسه، اگر بخوایم رعایت نظر مشهور رو نکنیم، ما قائلیم به این که شیخ میفرماید که ملاک نظر قرار شخصی است. تا حالا بعد میرن سراغ معدودات. نعم یعتبرون فیها، عرض کردم این استدراک از اون مطلبی است که قبلا فرمودند که فلوس مسکوکه با این که موزونند اما ملاک در اونها اگر ثمن واقع بشن عد و شمارشه. میگه این که ما گفتیم نعم در عین این که اون هست، اما یعتبرون فیها در این فلوس مسکوکه عدم نقصها ان وزنها المقرر فی وضعها من حیث تفاوت قیمتها بذالک، در اینها اینها لازم میدونن که این فلوس مسکوکه از اون وزن مقررشون، المقرر فی وضعها من حیث تفاوت قیمتها بذالک، برای اینکه اگر اینا ناقص بشن با این نقصان تفاوت قیمت پیدا میکنن. فنقص فیها عندهم به منزله العیب. پس اگر یه فلوس مسکوکه ای عرض به حضور شما نقص داشته باشه، به این معنا که وزنش کم باشه، این به منزله عیبه. و من هنا لا یجوز اعطاء الناقص منها لکونه غشا و خیانتا. این عرض به حضور شما ناقص از این فلوس به عنوان این که به عنوان عوض داده بشه این جائز نیست، چون این غش و خیانت. و به هازا یمتاز درهم و دینار عن الفلوس السوء، به این عرض به حضور شما نکته که وزن فلوس مسکوکه اعتبار داره، درهم و دینار از پولهای سیاه و شبه اونا ممتاز میشه. حیث ان نقصان الوزن لا یؤثر فی قیمتها، در پولهای سیاه نقصان وزن لا یؤثر در قیمت اونها، در قیمت اونها مؤثر نیست. فلا بأس به اعطاء ما یعلم نقصه، پس چی چیزی را که ما یقین داریم از نظر وزن هم کمه اعطاش اشکالی نداره. و الى ما ذکرنا من الفرق اشیر فی صحیحة ابن عبد الرحمن قال، به همین نکته ای که ما گفتیم، به این فرقی که ما گفتیم، صحیحه ابن عبد الرحمن عرض به حضور شما، یا عبد الرحمن ابن حجاج اشاره داره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الشیء بالدراهم، من یه چیزی رو در مقابل چند درهم خریدم. فاعطی الناقص الحبه و الحبتین، بعد در مقابل اون چیزی که خریدم یه درهمی دادم که به اندازه یه حبه یا دو حبه ناقص بود، و یعنی وزن اون درهم به اندازه یک حبه یا دو حبه کم بود، ناقص بودنش به اندازه یه دونه دو تا دونه گندم بود مثلا. خب اینجا چیه؟ حکم چیه؟ وظیفه چیه؟ قال لا حتی تبینه، این جائز نیست تا اینکه بهش اعلام بکنی، درش بگی که این ناقصه. ثم قال الا ان تكون نهب هذه الدرائم الاوضاحيه، الا اینکه عرض به حضور شما اون درهمی که میدی در حقیقت درهمی که جنسش فزه باشه نباشه، بلکه از همین قبیل درهم‌های معمولیه که به عنوان پول‌های سیاه شناخته میشه، که التی تکون عندنا عددن، که دیگه ملاک در اونها اصلا وزن نیست، ملاک در اونها عدد و شمارشه. و به جمله فإناثة الحكم به وجوب معرفت وزن المبیع و کیله مدار القرار شخصی قریب فلقایه، این که ما حکم به وجوب دانستن وزن مبیع و کیل مبیع، کیلهی کیل المبیع، حکم به لزوم دانستن وزن مبیع و کیل مبیع را منوط کنیم به قرار شخصی. اناطت الحکم مدار القرار شخصی، این قریبون فل قایه، این نظر بسیار نزدیک به واقعی است، نزدیک این نظر، نهایت قرب داره. الا ان الظاهر کونه مخالفا لکلمات الاصحاب فی موارد کثیره، الا اینکه ظاهر این است که او مخالف کلمات اصحاب در موارد بسیار. ثم ان الحکم فی المعدود و وجوب معرفت العدد فیه، حکم المکیل و الموزون بلا خلاف ظاهر. مسئله معدود، تا اینجا بحث در مکیل و موزون بود، حالا در معدودات، حالا بعد میان تعریف میکنن که منظور از معدودات یعنی اون چیزهایی که مقدار مالیتش با اعدادش شناخته میشه، مقدار مالیت اونها با تعداد اونها مشخص میشه، مثل تخم مرغ، گردو. تخم مرغ ارزشش شناخته میشه به تعدادش، 5 تا تخم مرغ یک قیمت داره، 10 تا یک قیمت داره، 15 تا یک قیمت داره. اون چیزهایی که ارزشش به تعدادشه، اینها رو میگن معدودات. البته در این که چه چیزهایی از معدودات شمرده میشن اختلاف هم هست، که حالا به گوشه ای از این اختلاف مرحوم شیخ اشاره میکنن. اما به هر حال در معدودات همان گونه که در مکیل و موزون شناختن اونها از طریق کیل و وزن لازم بود، در معدودات هم شناخت اونها از راه شمارش لازمه. اگر یه چیزی رو میخواید بخرید که از معدوداته، الزاماً تعداد اینها باید مشخص بشه. همینجوری با مشاهده و دیدن و تخمین و حدس و گمان نمیشه خرید. بگه من این تخم مرغ رو دیدم، نمیدونم چه تعداده، هر چی از همینی که من میبینم میخرم. اینجا باید تعدادش معلوم بشه. و دلیلش هم همون روایتی است که قبلا هم اشاره کردیم از حضور شما. این روایت همون تقریر امام در مسئله گردوه که امام علیه السلام ازش سوال شده است که ما یک گردوی را میخواییم بخریم که خیلی زیاده، شمارشش کار مشکلی است، آیا ما میتونیم یک کیل، یک پیمانه رو برداریم، اون یه پیمانه گردو را بشماریم، بقیه رو پیمانه کنیم به تعداد همون، دیگه بقیه رو نشموریم، با یه پیمانه تعداد دستمون بیاد، بقیه رو به قیاس همین دیگه نشموریم. امام تقریر فرمودن و نفس این که امام تقریر فرمودن در اینجا که عرض به حضور شما شمارش متعذره، جایی که شمارش مشکله می شود از کیل استفاده کرد، این معناش اینه که پس نمی شود بیع کرد همین جوری و از روی تخمین، و الا امام گفت لازم نیست پیمانه کنی، همینقدر دیدی کافیه. بله، همین که او گفته این مشکل ما پیمانه کنیم، امام تقریر فرمودن. این تقریر امام دلالت میکند بر این که پس جایی که شمارش متعذره میشود کیل کرد، و اگر نه، اگر متعذر نباشه، همون شمارش باید انجام بشه. لذا دلیل هم درش داریم. البته یک اشکالی از محقق اردبیلی در این رابطه شده که ایشون قائل شده به این که نه، معدودات رو با مشاهده هم ها میشود فروخت، معدودات رو با مشاهده هم میشه فروخت، که این رو مرحوم شیخ میفرماید همین روایتی که ما گفتیم، این روایت این سخن و کلام محقق اردبیلی را رد میکنه. بعد به مناسبت بحثی میشود از خربوزه و بادمجان که مرحوم علامه به تیخ خربوزه و بادمجان رو جزء معدودات حساب کرده و یک کلامی رو از ایشون نقل میکنه. بعد خود مرحوم شیخ عرض به حضور شما، و البته موارد مثالهای دیگه هم هست، مسئله خیار، هلو، زردالو، در مورد اینها یک کلماتی داره مرحوم علامه که مرحوم شیخ میفرماید که در همه اینها تأمل جای بحث هست که واقعا اینها یا جزء معدودات هستند یا نیستند، که حالا بخونیم ببینیم چی. ثم ان الحكم في المعدود و وجوب معرفه العدد فيه، معرفت عدد، شناختن عدد، حکم در اینها حکم مکیل و موزونه، بلا خلاف ظاهرن، یعنی اختلافی نیست، همه میگن حکم معدود مثل این، و یشیر الیه بل یدل علی تقریر الامام علیه السلام فر روایت آتیه المصرحه به تجویز الکیل فی المعدود المتعذر عدو، نه تنها اشاره بلکه دلالت داره در اون روایتی که بعد میاد در عرض به حضور شما یه چند صفحه آینده، روایت جوز و گردو که اونجا که متعذر است شمارش، امام تجویز کرده اند کیل را با اینکه گردو شمارشی است. خب این چطور دلالت میکنه بر ما نهنفی، بر لزوم معرفت عدد در معدودات؟ ها، اگر علم به عدد لازم نبود که امام استفاده از کیل رو هم تأیید نمی کردن و می گفتن همینقدر که می بینید کافی. این نشون میده شمارش و دانستن عدد لازمه. و یظهر من المحکی علی المحقق الاردبیلی المناقشه فی ذلک بل المیل، ایشون اشکال فرمودن، بلکه المیل الی منعه، میل به منعش پیدا کردن و جواز بیع المعدود مشاهدتن. اصلا ایشون میگه معدودات رو میشه با مشاهده معامله کرد. و یرده روایت الجوز روایت الجوز الاتیه، روایت گردو که میاد، همون روایت که الان اشاره کردیم، این کلام محقق اردبیلی را، این جواز بیع معدود مشاهدتن را رد میکنه. و المرحل اصلا ملاک معدود چیه؟ و المراد بالمعدودات ما یعرف و مقدار و مالیتها بل به اعدادها. منظور از معدودات اونیست که مقدار مالیتش با اعدادش روشن می شود، شناخته می شود، یعنی با تعدادش، کل جوز و بیز، به خلاف مثل شاس و فرس و ثوب که مقدار مالیت اونها به اعداد نیست. مالیت اونها با چی تعیین میشه؟ و یه سری اوصافی که در خودشون هست، مشخصاتی که در خودشون هست، به عدد کاری نداره. و عدل علامه البطیخ و البادنجان فی المعدودات، بطیخ خربوزه و بادنجان رو مرحوم علامه جزء معدودات حساب کرده. حیث و قالتی شروط السلم من القبائل، که چی؟ در شروط معامله به صورت پیش فروش، بیع سلم، در شروط پیش فروش از کتاب قواعد اینجوری گفته: ولا یکفی العبد فی المعدودات. در مواقع پیش فروش مثلا یک چیزی مثل خربوزه یا بادمجان یا انار، صرف شمارش در معدودات کافی نیست، بل لابد من الوزن فی البطیخ و البادمجان بر رمان. این سخنی که ایشون گفتن ازش فهمیده میشه که اینا رو ایشون جز معدودات میدونه، منتها در بیع پیش فروش میگه صرف عد کافی نیست، میگه لا یکفل عد فل معدودات. درسته اینجا لزوم وزن رو مطرح کرده، ما حالا با اونش کار نداریم که این حرف درسته یا نه، ولی مهم اینه با این سخن ما میفهمیم که ایشون بادنجان و بطیخ و رمان رو جزء معدودات دونسته، منتها میگه اگر اینها بخوان پیش فروش بشن صرف شمارش کافی نیست، وزنم باید بشن. و این مکتفا به عبدها فل بی للمعاینه، و در مورد بیع نقدی، این بیع در مقابل سلمه، در موقع بیع نقدی ها اکتفا به عده ها، دیگه گفته اونجا وزن لازم ها نیست. للمعاینه، چون اینجوری عرض به حضور شما دیده می شوند و مشاهده می شوند. وقت سر رحف تذکره به عدم ربا فی البطیخ و رمان اذاکان رتبن، در تذکره مرحوم علامه اصلا تصریح کرده، حالا اینجا تصریح نبود، دقت فرمودید، اینجا به عنوان اینکه گفتن در معدودات عقل لازم نیست بلکه در اینها وزنم لازمه، تقریبا ظهور در این داشت که از معدودات هن. اما در تذکره تصریح کرده به این که در بتی، خربوزه و انار اگر تازه باشن، آخه یه وقت خربوزه انار خشک میشه، خربوزه خشک میشه، میگه اگر تازه باشن، اذاکان رطبن، هنوز آب دارن، این موزون نیستن و چون موزون نیستن پس ربا در اونا راه ندارد، چون ربا فقط در مکیل و موزونه. پس با توجه به این که ربا فقط در مکیل و موزونه و به تیخ و رمان اگر تازه باشن موزون نیستن، پس ربا در اونا راه نداره، ولی اگر خشک شدن ربا در اونها جریان داره. ما از این حرف چه میفهمیم؟ این حرف ها معلوم شه اینا موزون نیستن، معدودن، چون مکیل که مسلم نیستن، اینا نمیتونن مکیل باشن، درسته؟ پس حتما جزء معدود، یعنی صراحت دارد که اینها رو جزء معدودات قرار داده. و قد صرح فی التذکره به عدم ربا در خربوزه و انار اگر تازه باشن. چرا؟ چرا ربا راه نداره؟ لعدم الوزن. یعنی چی؟ یعنی اینا موزون نیستن و ربا فقط در مکیل و موزون. و ثبوتهی، یعنی ثبوت ربا مع الجفاف اگر خشک بشن، یعنی چی؟ یعنی اگر خشک بشن موزون میشوند، لذا ربا در اونها راه دارند. بل یظهر منه کون القصاء خیار و الخوخ هلو و المشمش زردالو ایزن غیر موزونت قصا و خوخ و مشمش چی هن؟ ها؟ موزون نیستن. بله؟ خیار، خیار و هلو و زردالو و کل ذالک محل تأمل، اینا همه محل تأمل، لحصول القرار احیانا به عدم الوزن، برای اینکه قرار احیانا با وزن نکردن پیدا میشه، یعنی در بطیخ، در رمان، در همه اینا به صرف شمارش قرار مرتفع نمیشه، اگر شمارش باشه قرار و جهالت مرتفع نمیشه، لذا ممکنه اگر وزن نشه یه وقت، حالا هر حال احتمال بعضی مواقع پیش میاد، لذا فظاهر ان تقدیر المال عرفن فی المذکورات بالوزن، به نظر مرحوم شیخ اینا همه از موارد چی هن؟ موزون هن، خربوزه و خیار و انار و اینها از مواردی هستن که باید توزین بشن، جزء موزون هستن نه معدود، لا بالعدد، کما فی الجوز و البیز، چنان که در گردو و بیز اینجوریه، این کما مثلا تنظیر برای منفیه نه نفیه، یعنی چنانچه در اینها با عدد توجه داری. خب مسئلتون، بحث بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که خب ما تا اینجا دانستیم علم به مقدار ثمن و مسفن لازمه، علم به مقدار در علیکم السلام در موارد مکیل از راه کیل، در موارد موزون از راه وزن، در موارد معدود از راه عد و شمارش. این تا اینجا معلوم شد معرفت به اینها لازمه، راه معرفت هم یا پیمانه کردن چیزایی که مکیل یا وزن کردن و یا شماردن. حالا سوال اینه آیا میتوان هر کدام از اینها را به غیر طریق متعارف اندازه گیری کرد؟ مثلا معدود را به کیل اندازه گیری کنیم، موزون را به فرضاً کیل اندازه گیری کنیم، چون این سه قسم هر کدام یه طریق متعارفی دارن برای اندازه گیریشون. ما میخوایم ببینیم آیا تقدیر اینها، اندازه گرفتن اینها به غیر اون طرق متعارف خودشون جایزه یا نه. معدود را با کیل به اصطلاح اندازه بگیریم، مکیل را به عد و شمارش اندازه بگیریم، حالا هر کدام از راهی که ممکنه. پس صورت مسئله رو دقت بفرمایید که اندازه گیری هر کدام از این سه قسم مکیل و موزون و معدود به غیر طریق متعارفشون، گردو رو بزنیم که بشمریم بیاییم کیلویی بدیم. اگر گردو رو معدود دانستیم ها، تخم مرغ رو اگر معدود دانستیم، خب راهش شمردن تخم مرغه. منتها آیا ما میتوانیم به جای شمردن وزن کنیم و بفروشیم؟ البته اینا رو فرضه اینه که ما تخم مرغ رو مثلا معدود بدانیم، حالا اگر موزون بدانیم که یه بحث دیگه است. اگر موزون دانستیم آیا میتونیم عددی بفروشیم؟ ها؟ حواستون هست یا نه؟ پس تقدیر به غیر طرق متعارف جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماد اگر ما ملاک رو مسئله ضرر شخصی دونستیم، چنانچه نظر خود ایشون همین بود، اگر ملاک را حصول ضرر شخصی دانستیم، خب بدیهی است که ما میتوانیم هر کدام از اینها را به طریق دیگری اندازه بگیریم، البته به شرط اینکه راه قرار بسته بشه. مثلا تخم مرغی را که معدوده ما میتونیم توزیع کنیم بفروشیم، البته به شرط اینکه قرار مندفع بشه، قراری پیش نیاد تو اون معامله خاص، قراری لازم نیاد. و اساساً یک مرحله بالاتر مرحوم شیخ میگن، میگن اگر ملاک قرار شخصی شد اصلا لعل قبلا هم گفتن تقدیر نخواد ها، اگر ملاک قرار شخصی شد اصلا تقدیر هم لازم نیست. مثل اون مثال دو چیزی که قیمتشون مساویه، ما اینو میدونیم اما وزن رو نمیدونیم، میخوایم با هم معاوضه کنیم، یکی را در یک کفه ترازو دیگری را در کفه دیگر میزه. اینجا تقدیر نشده، چون تقدیر یعنی که ما وزن اینها رو بدونیم رو ترازو گذاشتیم اما تقدیر نشده. ما فقط فهمیدیم اینا هم وزنند اما چند کیلو هم که نفهمیدیم. لذا اونجا فرمودن که ضرر شخصی لعله بگیم نیست. پس در بعضی موارد حتی بدون تقدیر هم ضرر شخصی نیست. لذا اگه ضرر شخصی ملاک باشه ما مشکلی نداریم. نه تنها می شود هر کدام را با طریق دیگری تقدیر کرد، بلکه اصلا بدون تقدیر، بدون اندازه گرفتن و صرفا با مشاهده هم میشه فروخت. اما مسئله این است که ملاک قرار شخصی ها، خیلی ملاک رو قرار شخصی نمیدونن. میخوام ببینیم آیا اگر ملاک قرار شخصی نباشه با توجه به ظواهر اخبار و روایات آیا میشود این کار رو کرد، هر کدام را به طریق دیگری فروخت یا نه. لو قل مسئلتون لو قلنا به ان المناط فی اعتبار تقدیر المبی فی المکیل و الموزون و المعدود، اگر گفتیم مناط در اعتبار تقدیر مبی در مکیل و موزون و معدود به ما یتعارف و تقدیر بهی، به چیزیست که تقدیر به او متعارفه، اگر گفتیم مناط هو حصول القرار شخصی، ملاک حصول قرار شخصی است، فلا اشکال فی جواز تقدیر کل منها به غیر ما یتعارف و تقدیره به، پس هیچ اشکالی نداره که هر کدام از اینها رو ما اندازه بگیریم به غیر اون طریق متعارفش، به غیر ما یتعارف و تقدیره به، ما یتعارف تقدیر اون چیز ها به اون غیر، اذا انتفى الغرر به ذالک، اگر غرر به این راه و به این طریق منتفی بشه. پس میشه مکیل را با وزن فروخت، میشه موزون را با عد و شمارش فروخت، بل یه پله بالاتر، نه تنها این میشه، بل فی کفایت المشاهده فیها من غیر تقدیر اصلا، یعنی لا اشکال فی کفایته، این بل حتی به اون فی جواز، لا اشکال فی جواز تقدیر بل فی کفایت المشاهده، یعنی لا اشکال فی کفایت المشاهده فیها، هیچ اشکالی نیست در کفایت مشاهده در اینها بدون هر گونه اندازه گیری صرفا با دیدن، چون ملاک قرار شخصیه و اینجوری ما هیچ قراری لازم نیست. لکن تقدم ان ظاهر الاخبار البارده فی هذا الباب اعتبار و تقدیر، اما روایات رو که آدم نگاه میکنه اونا اندازه گیری را ها لازم میدونن، من غیر ملاحظه القرار شخصی، کاری به قرار شخصی ندارن. چرا؟ لحکمت سد باب القرار، برای اینکه به طور کلی جلوی قرار رو بگیرن، المؤدی الی التنازع که نوعاً هم منجر به دعوا و اختلاف میشه، المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصیات فی اکثر المعاملات زیادتاً علی الترازی الفعلی حال المعامله، ها؟ که در واقع مقصود رفع تنازعه، المقصود رفعه، مقصود رفع تنازعه، واقعا قصد شده تنازعی در کار نباشه. چی از چی چنین قصدی شده ها؟ من اعتبار بعض الخصوصیات، از اینکه بعضی از خصوصیات را در اکثر معاملات اعتبار کرده اند ها، زائد بر اون رضایت فعلیه در حال معامله، هدفشون اینه دعواهای بعدی رو از بین ببرن. ببینید نوعا مردم موقع معامله راضی هست، رضایت فعلی در حال معامله دارن، اون موقع سرشون گرم توجه ندارن، ولی بعدا با هم دیگه این اصلا زیاد هم اختلاف زیاد پیش میاد. علت این که بعضی از خصوصیات رو شارع معتبر کرده زائد بر رضایت طرفین در موقع معامله، برای اینه که جلو دعواها رو بگیره، و الا خیلی از این خصوصیات واقعا شاید اون موقع هیچ ضرورتی نداشته باشه. بعضی از شرایطی که اعتبار کردن صرفا برای این بوده که جلوی تنازع و دعوا و اختلاف رو بعدن بگیرن. رضایت فعلی حال معامله کفایت نکرد. لذا خیلی از این شرایط برای سد اون باب هاست. در ما نحنفی هم همینطور تقدیر را جعل کردن لزومش را برای سد باب غرض، ولی اون که در حال معامله مشکلی هم نباشه. لذا پس اگر ملاک قرار شخصی باشه، ها چی شد؟ نه تنها میشه هر کدام را به طریق غیر متعارفش تقدیر کرد، بلکه بدون تقدیر هم میشه بسید. اما اگر ما روایات رو نگاه کنیم، اونا کاری به قرار شخصی ندارن، اونا گفتن تقدیر لازمه. حالا فهیمه ازن، یعنی حالایی که ظاهر روایات اعتبار تقدیره، هینه از کان ظاهر من الروایات اعتبار تقدیر، فیقع الکلام و الاشکال فی تقدیر بعض المقدرات به غیر ما تعارفتی. لذا اول مرحوم شیخ مبنا رو معلوم کردن، گفتن رو مبنا ما کسا این بحث پیش نمیاد، اما اگر ما به حسب ظاهر روایات نگاه کنیم که او اعتبار تقدیر رو شرط میدونه، ما میخوایم ببینیم آیا میشود هر کدام را به غیر طریق متعارفش تقدیر کرد یا خیر، فنقول که بمونه برای فردا میشه.